بسم الله الرحمن الرحیم. درس مغنی باب اول، جلسه یک، صفحه دوم، استاد طالقانی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: العلم نعم الدليل. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، دانش خوب راهنما و دلیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، حمد الله علی افضاله و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله، فإن اولا ما تقترحه الغرائح فأعلى ما تجنه إلى تحصيله الجوانه، ما تيسر به فهم كتاب الله المنزل ويتزه به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة العبدية والزريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، وأفضل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب. قبل از آنی که در هر رشته و علمی انسان و در هر کتابی که میخواد وارد بشود، مؤلف و مصنف اون علم و اون کتاب را بهتر آن است که بداند. صاحب این کتاب مغنی معروف است به ابن هشام انصاری. البته بعدم گفته می شود که اسم کتاب را به نام مغنی اللبیب گذاشته است، چون هر عاقلی به این کتاب مراجعه کند او را بی نیاز می کند از کتب ادبیات دیگر. در این کتاب بعد از نام خدا فرماید: اما بعد از حمد خدا و بعد از درود بر پیغمبر و آل پیغمبر، سزاوارتر چیزی که درخواست می کند او را طبیعت ها و بالاتر چیزی که میل پیدا می کند به تحصیل و قلب ها، اون علمی است که به وسیله او کتاب خدا آسون می شود که قرآن کریم است، و روشن می شود به سبب اون علم حدیث پیغمبر، زیرا این که کتاب خدا و حدیث پیغمبر وسیله هستند به سعادت و خوشبختی ابدی و وسیله هستند به دست آوردن مصالح دنیایی، مصالحی که مربوط به دین انسان است و مصالحی که مربوط به دنیای انسان است و حالاتر اون علمی که انسان را به حدیث خدا، به حدیث پیغمبر و به کلام خدا و به کتاب خدا آشنا می کند، بالاترین علمی که انسان را به کتاب خدا آشنا می کند و به حدیث پیغمبر انسان را راه نمایی می کند علم اعراب است، یعنی علم نحو است و مربوط به ادبیات، البته علم اعرابی که انسان را راهنمایی می کند به طریق حق به وسیله کتاب خدا، فهمیدن کتاب خدا و به وسیله روشن شدن حدیث پیغمبر. ابن هشام در سال 749 در مکه معظمه کتابی را انشاء کردم و بازگشتش به طرف مصر اون کتاب از بین رفت. دو مرتبه در سال 756 عود کردم، بازگشت کردم به حرم خدا و مجاور شدن در بهترین بلاد خدا دو مرتبه شروع کردم. این کتاب را با کوشش زیاد نوشتم، در حالی که در این کتاب قفل‌های اعراب را برداشته است و غلطه‌هایی که برای معربین، غلطه‌هایی که برای جماعتی از معربین و غیر معربین نهاد و غیر نهاد پیش آمد کرده بود، اون غلطه‌ها را در این کتاب روشن کرده و اصلاح کرده است. بعد میگه اون کتاب همین کتابی است که در اختیار شما گذاشتم، به طوری را که مردان علمی در کتابی که پس در از این کتاب است، مردان علمی در مقابل اون کتاب تواضع می کنند. اون کتابی که قبلا نوشته بود اسم گذاری شده بود به عنوان الاعراب عن قواعد الاعراب، کتاب به نام الاعراب عن قواعد الاعراب اسم گذاری شده بود، ولی این کتاب مغنی در مقابل اون کتاب به منزله یک دریایی است در مقابل قطره، یا به منزله یک دانه است از چند دانه گلوبند، که این کتاب مغنی به منزله گلوبندی است و اون قواعد الاعراب به منزله یک دانه از اون گلوبند. بعد این کتاب مفید فوائدی است، چون قواعد الاعراب این فوائد را ندارد. بعد در مقابل تواضع و فروتنی که از خود نشون بده در مقابل دیگران، یاد اگر از این کتاب من بر خود کردید، دیدید لغزشی قدم علمی و قلم علمی اگر طغیان کرده است، این لغزش را در مقابل اون خدمتها و مطالب دوری که جمع آوری کردم، این لغزش را صرف نظر کنید. انسان است، محل فراموشی است، گاهی ممکنه مطالبی فراموش شده باشه. بعد میگه انسان است، حسناتش را در مقابل سیئات، سیئات در مقابل حسنات، که اگر انسان خودش فضل و شرافت داشته باشد به عیب خود می پردازد نه به عیب دیگران و تمسک می کند اون شعر معروف و من ذلذی ترزا سجایا و کلها کفل مرء نبلا ان تعدا ان تعدا معائله. بفرماید کافیست برای مرد از جهت فضیلت اگر کسی پسندیده شده باشه طبع او که عیبهای خودش رو به حساب در بیارد نه به عیب دیگرون. بعد میگه این کتاب مغنی من منحصر است بر 8 باب. باب اول در بیان مفردات و احکام مفردات است، باب دوم در بیان جمل و احکام جمله است، باب سوم در بیان چیزی است که بین مفرد و جمله است، ظرف و جار و مجرور و احکام ظرف جار و مجرور به اعتبار متعلق، باب چهارم در بیان احکامی است که گردش و احکام زیاده و قبیح و زشت حساب می شود به مهره احکام را نداند، باب پنجم در بیان وجوه اونچنانه است که هر شخص مغرب نقص واقع می شود از جهت اون وجوه، باب ششم در دوری جستن از اموری است که بین ماربین و نهاد مشهور شده حق خلاف آن است، و باب هفتم در کیفیت و چگونگی اعراب، و باب هشتم در بیان امور کلیه است که از اون امور کلیه موارد جزئیه استخراج می شود. بعد میگه من تأمل کردم و دقت کردم کتب نهاد و معربین را، وقتی که نگاه کردم تأمل کردم دیدم 3 چیز باعث شده است کتابهای اونها طولانی شده، یکی این که مکررات زیاد دارن، یکی این که بحث صرف و در نحو داخل کردن، بحث دیگر اعراب واضحات است، چیزهایی که اعرابش روشن بوده اونا را هم داخل کردن. پس بنابراین در این کتاب مغنی از 8 باب بحث می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد حمد الله علی افضاله و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله. اما بعد از هم و ستایش خدا بر احسان نمودن اون خدا و انعام دادن اون خدا، و بعد از درود متصل و درود لاینقطع بر آقای ما، بعد از رحمت بی پایان و همچنین سلام و تحیت بر آقای ما محمد و بر آل اون محمد، بعد از حمد خدا و درود بر پیغمبر، پس به تحقیق سزاوارتر و اونچه که اولا و سزاوارتر حساب می شود چیزیست که درخواست می کند او را طبیعت ها، فإن أولى ما تقترحه الغرائب، پس به تحقیق سزاوارتر چیزی که درخواست می کند او را غرائب، جمع قریحه یعنی طبیعت ها، تقترحه اقتراح از همون لغاتی است که در ضمن درخواست طبیعت درخواستی و سوال خاصی را اقتراح که در ذهن طلبم توش هست، پس به تحقیق سزاورتر چیزی که درخواست میکند او را طبیعت ها، و علا ما تجنا الا تحصیل الجوانه، و بالاتر و برتر چیزی که میل پیدا می کند به تحصیل او جوانه جمع جون یعنی قلبها، قلب جون قلب که در لغت جنه اللیل پاره از شب، ولی کنایه است از قلب جوانه یعنی قلبها. بالاتر چیزی که میل پیدا می کند به تحصیل او و به دست آوردن او قلبها، خبر این ما تویسر بهی فهم کتاب الله المنزل، اون چنان چیزی که آسان گردیده می شود به سبب او فهمیدن کتاب خدا که قرآن کریم باشه، اون قرآنی که از طرف خدا نازل گردیده شده. و یتزه به معنا حدیث نبی المرسل، و روشن می شود به سبب اون چیز یعنی به سبب اون علم معنای حدیث پیغمبر خدا، اون پیغمبری که فرستاده شده است. این دو چیز که کتاب خدا و حدیث پیغمبر باشد، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية، پس به تحقیق این دو چیز وسیله هستن و سبب هستن به سوی خوشبختی همیشگی، و ذریعه عطف تفسیری وسیله است. و همچنین این دو چیز که کتاب خدا و حدیث پیغمبر، ذریعه و وسیله هستند به سوی تحصیل مصالح دینیه، مصلحتی که مربوط به دین انسان است که از کتاب خدا و حدیث پیغمبر استفاده میشه، و مصلحتی که دنیوی است یعنی استفاده میشود به مصالح دنیایی انسان و بهره برداری میشود برای دنیای انسان. و افضل ذلک علم الاعراب، البته ناگفته نماند چند علم است برای فهمیدن کتاب خدا و حدیث پیغمبر مدخلیت دارد. اولی از اون علم ها علم اشتقاق است که همون علم صرف، و اشتقاق هم به اقسام خودش، صغیر باشد، کبیر باشد، اکبر باشد. دوم از اون علومی که در فهمیدن کتاب خدا و حدیث پیغمبر مدخلیت داره، علم لغت است که انسان اگر ریشه کلمات را از لغت به دست نیار معانیش را، نمیتواند کتاب خدا و حدیث پیغمبر را بفهمد. پس علم لغت هم یکی از اون علومی است که مقدمه است برای فهم کتاب خدا. دیگری علم منطق است که باید انسان علم منطق بداند، صغرا و کبرای قضیه و شرایط اشکال و همچنین اقسام اشکال را بداند، و بقیه احکام منطقیه که در علم منطق گفته شده بداند، تا این که کتاب خدا و حدیث پیغمبر علم منطق مقدمه او واقع بشه. یکی از علومی که باز مدخلیت داره علم معانی و بیان و بدیع است که انسان باید این علم هم مقدمتن بدانه. یکی از اون علومی که باز در فهم کتاب خدا مدخلیت دارد علم کلام است که باید انسان مقدمتاً بداند. یکی از اون علومی که باز مدخلیت دارد علم فقه است، و و همچنین علم حدیث است، علم فقه و علم اصول، و این علوم هم باز مقدمه است برای فهمیدن کتاب خدا و حدیث پیغمبر. علم فقه هم و علم اصول هم باید بدانه. و همچنین یکی از علومی که اختیار ابن هشام اینه که خیلی مدخلیت داره علم اعراب است، که همون علم نحو باشد. زیرا این که اگر انسان تجزیه و ترکیب کلمه را نداند، نمیتواند پی به معانی اون کلمه و به معنای اون کلمات یا اون کلمه ببرد. پس بنابراین عبارتی که ابن هشام داره میگه و افضل و ذالک علم الاعراب، اشاره است بر این که علوم زیادی در فهم کتاب خدا مدخلیت داره و در حدیث پیغمبر فهمیدنش مدخلیت داره. این علوم بالاترین همه اونها علم اعراب کلم نحو بشه و افضل و ذالک علم الاعراب، برترین اون چی که به وسیله او کتاب خدا روشن میشه و حدیث خدا به وسیله او واضح میشه، کتاب خدا سن میشه، حدیث پیغمبر روشن میشه، علم اعراب است، یعنی علم نحوه. الهادی الی صوب السواده، اون علم اعرابی که هدایت کننده است به طریق حق و جهت حق. وقت کن تو از اینجا شروع می کند داستان و قضیهی که برای نوشتن کتاب مغنی پیش آمد کرد، و او قبل از کتاب مغنی کتاب دیگری هم به نام الاعراب عن قواعد الاعراب نوشته، ولی این کتاب مغنی در مقابل او اکمل و اتم است. وقت کنت فی عام تسعت و اربعین و سبع مئتین، و به تحقیق بودم من در سال 749 انشأت بمکه، انشأت ایجاد نمودم من در مکه، کنایه از این که کتبت. فرق است بین انشاء و انشاد که در عبارت ابن هشام زیاد برخورد میکنیم، انشده به قوله ای، یا اگر در عبارت انشه دیدیم. انشاء اونجاییست که شخص خودش چیزی را گفته باشد و نوشته باشد، نوشته باشد انشاء میگه. اگر دیگری نوشته است و گفته است و انسان نقل کند یا بنویسد، عنوان شاهد او را انشاد تعبیر میکنه. این عبارت انشأ دار، انشأت به مکه، ایجاد کردم یعنی نوشتم در مکه معظمه، به مکه باش به معنی فی مکه. زاد الله شرفاً، این جمله دعاییه زیاد بکند اون مکر خداوند شرافت و عظمتش رو. کتابن فیزاله، نوشتم در مکه کتابی در این علم اعراب، منورن من ارجا قواعدی کلها، لکه در حالی که نوردهنده است از اطراف قاعده های اون کتاب هر مطلب مشکلی را، حالک باهای حوض اگر باشد به معنای هلاک کننده است و هلاکت، و اگر باهای حتی باشد اون مطلب مشکل را حالک تعبیر میکنه. نور دهنده است از اطراف قاعده های اون کتاب هر مطلب مشکلی. داستان را از اینجا شروع میکنه. ثم اننی حسبت بی و به غیره فی منصرف الی مصر، سپس به تحقیق من مصیبت زده شدم به اون کتاب و به غیر اون کتاب در بازگشت من به سوی مصر، کن کتاب و اساسیه دیگرش از بین رفت. و لما من الله تعالی علیه، و چون که منت گذاشت خدای متعال بر من، فیام ستتن و خمسین و سب امعاتن در سال 756 به معاودت حرم الله، به عود نمودن و بازگشت نمودن به حرم خدا و المجاورت فی خیر بلاد الله و مجاور و موندن در بهترین بلاد خدا. مجاور به کسی میگن از 6 ماه کمتر نماند و تا 2 سال مدت اقامت باشه. جار الله را زمخشری جار الله میگن به این مناسبت است که مدتی در مکه معظمه مونده مجاور شده و اصلا اهل مکه نبوده و مجاورت و موندن فی خیر بلاد الله در بهترین شهرهای خدا که همون مکه معظمه باشه. شمر تو انساید الاجداده ثانیان یافتم من، کنایه از این که بالا بردم، تشمیل بالا بردن، بالا بردم من از کمک کوشش خودم دفعه دوم. استعنفت العمل لا کسلن ولا متوانیا، از نو گرفتم کار را، یعنی علم اعراب نوشتن را، در حالی که کسالت نداشتم، کسل نبودم، در حالی که سستم نبودم. و وضعت و آزد تصنیف لا احسن احکام و ترصیف، و گذاردم و تعیین کردم من این تصنیف تعلیف ترکیب، اینا الفاظی هستن از یک نظر ترادف دارن و بینشون عام و خاص مطلق است و از جهاتی هم با هم دیگه از نظر لغوی تصنیف تعلیف ترکیب فرق داره. تصنیف اونجایی گفته می شود که عبارتها مرتب باشد به هم دیگر. ترصیف هم گفته می شود که عبارت بعدی دنبال عبارت اول به ترتیب باشد. تعلیف اونجاییست که ترکیبش تام باشد یا ترکیبش ناقص. تعلیفش تام ناقص. ترکیب هم اونجایی گفته می شود که عبارات و هم ارتباط در معنا به طور دستبندی، ولو فرقهای دیگر بین این 4 عبارت هست که در جای خودش باید گفته بشه. تصنیف، ترصیف، تعلیف، ترکیب. این به نحو اجمال بود که اشاره شد. و وضعت و آزد تصنیف علا احسن احکام و ترصیف، و گذاردم من این تعلیف را بر نیکوترین محکم نمودن و بهترین ترتیب. و تتبعت و فی مغفلات مسائل الاعرابه، تتبع نمودم من در این تصنیف غفله های مسائل اعراب را، یعنی اون پیچیدگی های مسائل اعراب را که بسته شده بود. فافتتح تو ها، پس ناز نمودم من، پس باز نمودم من اون قفل های اعراب را. و معضلاتین، و مشکلاتی که یستشکل حد تلا طلب مشکلی می کرد اون معضلات را و مشکلات را. معضلات جمع معضله است، معضله یعنی مطلب مشکل، معضلات یعنی مشکلات. یستشکل و حد طلاب طلب مشکلی می کرد او را در خواست کنندگان علم. فعوزه یستشکل و حد طلاب فعوزه توها و نقه توها، طلب مشکلی می کرد اون معضلات و طلاب. از واضح کرده من اون مشکلات را و پاکیزه نبودم اون مشکلات را. و اغلاطن، اغلاطن عطف است به جای معضلاتین. و همچنین باز تتبع کردم در این کتاب، عطف به جای مغفلات هم صحیح است. تتبع کردم در این تصنیف و در این کتاب و قفلهایی که برای مسائل لا بود، تتبع کردم مشکلات را، معضلات را، روشن کردم، تتبع کردم در این کتاب غلط‌هایی که وقعد لجماعت من الموربین واقع شده بود برای جماعتی از نهاد و غیرهم و غیر نهاد، فنبهت علیها و اصلحتها، پس آگاه شدم بر اون غلط‌ها و اصلاح نمودم من اون غلط‌ها را. فدونه که کتابن، دونه اسم فعله، پس بگیر تو کتابی که تشد الرحال فی ما دونه بسته میشد بارهای مسافرت، در کتابی که پستر از این کتابه، یعنی دانشمندان مسافرت میکنن کتابی در علم اعراب به دست بیارن که از این کتاب من هم بستره. و تقف و اندهو فرول رجاله ولای دونهو و میستد در اون مادون کتاب من نرهای از مردا و تجاوز نمی کنه. اما این کتاب من فوق اون کتاب هست. اذکان چرا باید این کتاب رو بگیرم؟ اذکان علت برای دونک کتاب هست. اذکان وضع و فیاز الغرزه، زیرا که بوده از وضع و گذاردن در این غرز، یعنی نوشتن المعراب، لم تسمح قریتون به مثاله که عطا نکرده باشد طبیعتی به مانند این کتاب من، ولم ینسج ناسجون علا منواله، و نبافته باشد بافندهی بر طریق کتاب من، این کنایه است از محکم کاری، و مما حسنی علا وضعهی، از اون چیزایی که تحریک کرد و وادار کرد مرا بر وزین کتاب اینه، اننی لما انشأت فی معناه و المقدمت از صغرا، به تحقیق من در وقتی که ایجاد کردم یا نوشتم در معنای اون علم اعراب، نوشتم المقدمت از صغرا، یه مقدمه کوچولویی را، المسمات بالاعراب عن قواعد الاعراب، نامگذاری شده بود به اعراب، الاعراب عن قواعد الاعراب، اون کتابی که به عنوان مقدمت الصغرا بود اسم کتابش این بود الاعراب عن قواعد الاعراب. حسن وقعها عند اولی الالباب، نیکو واقع شد اهمیت اون قواعد الاعراب در نزد صاحبان عقلها، یعنی قواعد الاعراب خیلی مورد اهمیت دادن، و سار نفعها فی جماعت طلاب، و جریان پیدا کرد نفع اون قواعد الاعراب در جماعت طلاب، من الذی ودعته فیها بالنسبت الی ما ادخرت عنها، با این که حالا حساب قواعد الاعراب را با حساب مغنی می سنجه، کدامشون انفع و نافع تر است، با این که اون چنان چیزی که ودیعه گذاشتم من او را در اون قواعد الاعراب، ودیعه یعنی نوشتم و اظهار کردم در اون قواعد الاعراب، به نسبت الا مدخرد و انا، به نسبت به سوی چیزی که پنهون کردم اون چیز را از اون قواعد الاعراب که ننوشتم مطالب نحوی را و او را مخفی کردم و ذخیره، کشز و تین من اقد نحو، مانند یک دانه از دانه های گلوبن میمونه، بلکه قطرتین من قطرات بحرین، بلکه مانند یه قطره از قطرات دریا، یعنی قواعد الاعراب به منزله یه قطره است، مغنی به منزله دریاست، قطرات دریا. و ها انا بائهن بما اصغرته، و ها و آگاه باش من ظاهر کننده هستم اون چه که پنهون کردم او را، یعنی در این کتاب مغنی هم ظاهر میکنم، مفید لما قررته و حررته، من فایده دهنده هستم، خبر بعد از خبر برای انا، انا مبتدا با اهون خبر، مفیدونم باز خبر بعد از خبر برای انه، انا مفید لما قررتو و عررتو، من فایده دهنده هستم بر چیزی که تقریر کردم او را، یعنی اثبات کردم او را و عررتو و نوشتم من او را. مقربون فوائده او للافهامه، من نزدیک کننده هستم، باز مقرب خبره بعدی هست باز برای انا، من نزدیک کننده هستم فایده های اون کتاب رو برای فهم ها. واضع اون فرائده و علا طرف سما، من گزارنده هستم فرائد اون علم را و کتاب را که جمع فریده هست، یعنی دوره های اون کتاب را بر کنار سمام، اون گلهایی که اطراف نهرها پیدا می شود، من این دورها را در کنار و در لب جویها گذاشتم که هر کسی بتونه رو به دست بیاره. لینال حتی طالب و بعد نا علمامین، تا این که به دست میاره اون دورها را طلب کنندگان علم اعراب به نزدیک ترین عبارت، یعنی علمام از علم، علم در دو زحمه، اینجا کنایه از اینی که به نزدیک ترین عبارت به دست میاره که زحمتم برای اون نباشه. سائلون من منحسون خیم، من درخواست کننده هستم از اون کسی که نیکوست طبیعت و روش او. و سلم من دائل حسد عدیم، و سالم مونده است از درد حسد و کینه جلد او که مراد قلبشه، یعنی قلبش از درد حسد سالم مونده. ازا این عذرخواهی ابن شامه، ازا اثر علا شیء تقابه القلمو، در وقتی که برخورد کند بر چیزی که طغیان کرده است رو قلم علمی، یعنی تجاوز کرده قلم علمی، او زلت به القدمو یا لغزش پیدا کرده و اون چیز قدم علمی، چه کار بکنه؟ ان یغتفر ذلک فی جنب ما قربت علیه من البعید، این که ببخشد ذلک یعنی این لغزش را در مقابل اون چیزی که نزدیک کردم من بر او از مطالب دور، اون مطالب دوری که برای او نزدیک کردم، این لغزش مرا در مقابل اون مطلب و زحمت دور که نزدیک کردم ببخشید. و ردت تو علیه من شریده، و برگردوندم من بر او از مطالب فراری پراکنده. شرید عبارت از این است که اون حیوان سرشار چموشی را شرید تعبیر میکنن، اینجا کنایه است از مطالب دور که پراکنده است. و ارحته من التعب، و راحت کردم من او را از زحمت. و سیرت القاسیه ینادیه من کسبین، و گردوندم من القاسی اون مطلبی که انتهای دوری دارد که ندا می کند و می خواند او را از نزدیک. کسی با سای مثلث اینجا به معنای قریب استعمال می شه، ندا می کند او را از نزدیک. من یحضر قلبه، باز ابن شام عذرخواهی می کنه، اگر کسی در این کتاب من طغیان قلمی از من دید یا لغزش قدم علمی دید، ان یحضر و ان یحضر قلبه، حاضر کند قلب خودش را. ان الجواد قد یک بو، به تحقیق اسب تیز رو تا گاهی با سر فرود میاد به زمین میخوره. این از دوانها گاهی همینطوری که تون میرن اسب ها تون میره گاهی با سر به زمین میخوره. و نصارمه قدیان بو و به تحقیق شمشیر بران گاهی هم کن میشود. و نمارق تخبو و باز به تحقیق این که آتش گاهی ناگهانی خاموش میشه و باز حاضر کنه قلبش را. انال انسان محل نسیان، به تحقیق انسانی محل فراموشیه. ممکنه من در این عباراتم چیز فراموش کرده باشم، به فراموشی مرا عفو کنن. و ان الحسنات یذهبن السیئات، و به تحقیق حاضر کنه قلبش را، به تحقیق نیکویی ها و خوبی ها از بین میبرن اون خوبی ها بدی ها را و زشتی ها را. ممکنه در این کتاب لغزش های علمی پیدا شده باشه به وسیله اون مطالب خوبی که در این کتاب داریم، اون لغزش ها را ببخشه. و باز تمسک به این شعر کرده: و من ذلذی ترزا سجایاه کلها کفل مرعا کفل مرع نبلن هم تعد معائبه. و اون چنون کسی که و هر کسی که اون چنون کسی که پسندیده شده است طبیعتهای او، تمام اون طبیعتها کافیست برای مرد. یا مرد را از جهت فضیلت این که شمرده بشه عیبهای اون مرد در بحث کفا در بای حرف جر زائده میاد. در همین کتاب مغنی ما سه قسم بلکه چهار قسم کفا داریم. کفا به معنا اکتفا، به فاعل تنها اکتفا میکنه و احتیاج به مفعول نداره. کفا به معنا اقنع و اجزا و اجزعه، در این صورت به یک مفعول اکتفا میکنه. کفا به معنا وقا، به دو مفعول متعدی می شود. بنابراین در این شعر کفل مرعن ابلن، کفل مرعون ابلن، هر دو وجه صحیح هست، ولی ارجح کفل مرعن ابلن. کافیست مرد را از جهت فضیلت که نبلن تمیزش باشه، ان تعد معایبه، این که شمرده بشد عیبهای اون مرد. یعنی مرد با فضیلت اون مردی است که عیبهای خودش رو به حساب در بیاره، نه این که به عیب دیگرون بپردازد. تا اینجا مقدمه بود برای این که کتاب مغنی در مقابل قواعد الاعراب مانند دریاییست در مقابل قطره. یعنی قواعد الاعراب منزله قطره از مغنی منزله دریا. و بعد اگر گفت اگر اشتباهاتی در این کتاب من از من دیدید، این لغزش ها را در مقابل اون خوبی ها و مطالب پاکیزه که دارم مرا ببخشید و صرف نظر کنید. و یعنی حسر و فی سمانیت عوابین. حالا از اینجا شروع میکنه که کتاب مغنی بر چند بابه. میگه کتاب مغنی منحصر بر 8 بابه، یعنی در این کتاب از 8 باب صحبت میشود. الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها، باب اول در بیان مفردات و بیان احکام مفردات. کلمه تفسیر که بعدن هم در عبارت مغنی میخوانیم در همین کتاب، تفسیر دو معنا دارد، یک معنای لغوی دارد، یک معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی تفسیر به معنای بیان است و روشن کردن مطلب. تفسیر اصطلاحی عبارت از این است: التفسیر کشف الغطائی عن وجه العباره، یعنی پرده برداشتن از روی عبارت را، او را تفسیر میگویند. و لذا ترجمه با تفسیر فرق است. اگر ظاهر عبارت معنا شود، او را ترجمه و تبیین و تفسیر ظاهری تعبیر میکنه، و اما اگر پرده از رو عبارت برداشته شد، تعویل عبارت را، او را تفسیر تعبیر میکنن. اینجا تفسیر همون معنای اولیه که به معنای تبیین باشه. الباب الاول فی مفردات و ذکر احکامها، باب اول در بیان مفردات و بیان احکام مفردات. 28 حرف هر کدام جدا جدا گفته میشه و این از مختصات کتاب مغنیست که این 28 حرف رو حروف مقجمه مقطعه جدا جدا بحث کرده است و هیچ کتاب ادبی چنین سلیقه‌ای به این ترتیب به کار نبرده است. باب اول در بیان مفردات و بیان احکام مفردات. الباب الثانی فی تفسیر الجمله و ذکر احکامها و اقسامها. باب دوم در بیان جمله ها و بیان احکام جمله ها و اقسام. چند جمله داریم و چند قسم جمله داریم: اسمیه، فعلیه، انشائیه، اخباریه. الباب الثالث فی ذکر ما یتردد بین المفردات و الجمل. باب سوم در بیان چیزی که مردد بین مفردات و جمله است. باب الظرف و جار و المجرور. اون ظرف و جار مجروره و بیان احکام ظرف جار مجرور به اعتبار متعلق، گاهی جمله است گاهی مفرد. جا الذی اندک، اینجا به اعتبار متعلق جمله است. جا الذی ثبت اندک. اما اگر گفتیم نه، زیدون فدار، یعنی زیدون ثابتون فدار، اینجا به اعتبار متعلق میشه گفت مفرد. پس بنابراین مراد از این جمله هم از این که کلام و غیر کلام باشه، ولی در احتمال اول مقصود کلام. و اون ظرف جار مجرور و بیان احکام جار مجروره. الباب الرابع فی ذکر احکام یک سر و دوره. باب چهارم در بیان احکامی که زیاد از کرده شون احکام. و یغبه بالمعرب جعلا و قوی هست. به مورد یعنی اعراب دهنده کلمه جهلون احکام کن احکام به ندان. الباب الخامس فی ذکر الاوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهت. باب پنجم در بیان وجوه چنانه است که داخل میشه بر مورد نقص از جهت اون وجوه، اگر اون وجوه رو نداند ناقص است. الباب السادس فی التعذیر من امور اشتهرت بین المعربین و الصواب خلافها. باب ششم در دوری جستن از امور و اشیا است که مشهور شده بین نهاد که از اون اشیا دوری بجویند، اما و الصواب خلافها، حق مطلب خلاف اون امور است که تحذیرش لازم نیست. الباب السابع فی کیفیت الاعراب، چون اینها هر کدام شرحش بعد گفته می شود، اینجا دیگه توضیح بیشتری داده نمی شود. باب هفتم در چگونگی اعراب است که اعراب حالات مختلفی دارد و اون حالات مختلفش گفته می شود. الباب الثامن فی ذکر امور، باب هفتم در کیفیت اعراب بود، باب هشتم فی ذکر امور کلیت، در بیان امور کلیه است که یتخرج علیها ما لا ینحصر من الصور الجزئیه، حمل گردیده می شود بر این امور کلیه چیزی که منحصر نیست از صور جزئیه. یعنی باب هشتم در قواعد کلیه ایست که از اون قواعد کلیه امور جزئیه استفاده می شود. وعلم، از این وعلم شروع میکنه که کتب نهاد چرا اینقدر طولانی شده؟ بعضی از کتابها شرح تسهیل را میبینید مفصله، یا میبینیم کامل مبرد مفصله، کلیات ابوالبقا مفصله، یا بعضی از کتب ادبی دیگر مفصله. این تفسیر از کجا پیدا شده؟ چون میگن سه چیز باعث شده کتب نهاد طولانی شده. یکی این که اونها در عباراتشون مکررات زیاد داره، یکی این که بحث صرف رو در نقد داخل میکنن، و سوم این که اعراب واضحات رو نقل میکنن. وعلم اننی تعملت، بدون به تحقیق من تعمل و دقت کردم کتب عارب یعنی معربین و نهات را، کتاب هایی که مربوط به علم اعراب و نحو است که نهات نوشتن تعملش کردم، فاذن السبب الذی اقتضا طولها ثلاثه امورین، پس در این هنگام سبب و علت اون چنانه که اقتضا می کند طول اون کتب را سه چیز است. سؤال اول، در هر بحثی از مباحثی که بعد گفته می شود، در ضمن هر درسی سه سؤال از همین درس هم داده می شود. ملخص این درس به صورت سه سوال گفته میشه. سوال اول، سینه یک، چه چیز آسون می کند کتاب خدا را و حدیث پیغمبر را و بالاترین اون علوم که علم است بنویسید؟ و بالاترین اون علوم که علم است بنویسید. سال دوم، آیا قواعد الاعراب نفعش، آیا قواعد الاعراب نفعش زیادتر است بین طلاب یا کتاب مغنی؟ و کدام یکی از این دو به منزله دریا میماند تعیین فرمایید؟